أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنتو على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم ما برای اینکه بتونیم در مقابل شبهه‌ها و فتنه‌ها موضع‌گیری صحیحی داشته باشیم نیاز به یک بصیرت و روشن ضمیری و روشنبینی داریم که بتواند حق و باطل رو برای ما مشخص بکنه و حتی اونجایی که باطل لباس حق می پوشه و چهره حق به خودش می گیره اون لباس رو و پوشش رو از تن باطل بیرون بیاره و اون باطل رو عریان مشاهده بکنه تا بتونه موضع صحیحی بگیره. حالا یک بحثای جدی و عمیقی وجود داره در باب حق و باطل که معیار حق و باطل چیست؟ کم و بیش من بحث کردم و اشاره کردم، بعضی بحثش هم بحث منبر نیست، نیاز به گفتگوهای جدیتری داره. در این حال بعضی از اونها رو باز در جلسات بعد تقدیم میکنم انشالله. امشب یک نکته ای رو در باب شبهه و باطل میخوام عرض بکنم و اون شبهه مهم زمانه ماست. مهمترین شبهه زمانه ما و پیچیده ترین شبهه زمانه ما جریان تجدد و به اصطلاح سکولاریزم هست که یک شبهه و فتنه بسیار پیچیده و همه جانبه هم هست و همه شبهه های دیگه هم به نسبت زیادی زیر سر این شبهه هست. همه فتنه ها زیر سر این فتنه هست. جریان تمدن غرب و جریان تجدد و نوگرایی و نوزایی که بعد از 4-5 قرن قبل در غرب به صورت جدی مطرح شده یک جریانی است که به گمان من 3 لایه داره که شناختش منوط به این هست که انسان بتونه این 3 لایه رو با هم و به صورت یک مجموعه و یک نظام ببینه. یک لایه روین داره که همون رفاه و تکنولوژی و صنعت و نظم پیچیده غرب هست، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خیابان‌های منظم، کارخانه‌های بزرگ و دقیق شبکه‌های مترو همینایی که افراد میرن میبینن و معمولاً فریفته اینجور چیزها میشن. این یک لایه این تمدن هست. یک لایه دیگر این تمدن اون عقلانیتی است، اون به اصطلاح فهم و دانشی است که پشت سر این تمدن هست و این نظم و پیچیدگی در زندگی و ساختارهای منظم و پیچیده اجتماعی حاصل اون تعقل و عقلانیت اجتماعی است. یک لایه سومی داره که از اون هم عمیق‌تره که به منزله روح تجدد هست، که اگر شما بخواید تجدد رو، تمدن جدید غرب رو به یک انسان تشبیه بکنید، یکی حسش است و دیگری ذهن و عقلش و دیگری روحش. اون چه روح و جان تمدن غرب رو تشکیل میده که لایه پنهانی و عمیق این تمدن هست و شالوده این تمدن هست و این تمدن بر او استوار شده، عبارت است از ارزش‌های بنیادین و ایده‌های بنیادین این تمدن. اصلی ترین ارزش‌ها و ایده‌های این تمدن، اونها زیربنای این مدنیت و زندگی جمعی هستند که گاهی غفلت میشه، اون لایه‌ها دیده نمیشه و یا ارتباط بین این سه لایه قطع میشه و به صورت سه لایه از هم گسسته دیده میشه، در حالی که دقیقاً اون چیزی که مقابل ماست و ما با او مواجهیم و فتنه بزرگ و عمیق و پیچیده و شبهه تو در توی زمان ماست، همین جریانی است که سه لایه داره و این سه لایه هم به هم پیوسته هستند. یک بنایی است که بر یک زیرساخت و زیربنا و فونداسیونی به قول امروزی ها استوار شده که باید با همون زیربنای خودش مورد مطالعه و دقت قرار بگیره. زیربنای این تمدن عبارت است از سکولاریزم به معنای نفی ارتباط زندگی انسان با مفاهیم ارزشی و قدسی و دینی. انبیا آمدن یک ارزش‌هایی رو مطرح کردن، غیب عالم رو مطرح کردن، خدای متعال رو مطرح کردن، آخرت رو مطرح کردن، بهشت رو مطرح کردن و سعادت رو به اینها گره زدن. میگن سعادت انسان در گرو بندگی خداست، در گرو زیست سعادتمندانه او در عالم آخرته. اگر کسی بخواد به سعادت برسه، باید به مقام عبودیت و قرب و لقاء و بندگی خدای متعال برسه، باید از دنیا بزرگتر بشه، باید با غیب عالم مانوس بشه، باید غیب خواه بشه، بیشتر خواه بشه. انبیا آمدن پنجره های غیب رو به سوی بشر باز بکنن و انسان رو با غیب این عالم آشنا و مانوس بکنن. و طبیعتاً اگر انسان با غیب این عالم مانوس شد، اگر خدا خواه شد، اگر زندگیش بر محور پرستش خدای متعال و اطاعت اولیاء خدای متعال شکل گرفت، زندگی دنیاییش هم یک سر و سامان دیگه ای پیدا میکنه. الگوی خوراک و مصرف و پوشش و مسکن و الگوی زندگیش هم عوض میشه. نوع روابط اجتماعیش هم تغییر میکنه، روابط اقشار هم عوض میشه، ساختارهای اجتماعی هم عوض میشه، معنای خانواده هم عوض میشه، معنی نظم اجتماعی هم عوض میشه. نظم مبتنی بر تقوا چیزیست، نظمی که مبتنی بر تقوا نیست چیز دیگری. تمدن غرب اصلی ترین و مهمترین ایده و ارزشی که برش حاکم هست، تمدن مدرن غربی، قطع ارتباط زندگی انسان در این جهان با اون مفاهیم ارزشی و ایده هایی است که از طرف انبیا آمده، قطع ارتباط این زندگی با ایمان به غیب، با ایمان به الله، ایمان به یوم الاخر و امثال این هاست. حتی به فراموشی سپردن مرگ و قطع ارتباط انسان با این حقیقتی که پیش روی او هست و تغافل از او جزو ارکان این فرهنگ هست. دیدید قبرستان ها رو میبرن در یک قسمتی بیرون شهرها، دور دست ها، فرهنگ شهرسازی مدرن اینه دیگه. بعدم تبدیلش میکنن به یک پارک که آدم وقتی میره اونجا باز متوجه دنیا و مظاهر دنیا بشه، و قبرستان هم که میره باز تذکر به آخرت درش نباشه، تذکر به دنیا و توجه به دنیا باشه. بعدم میگن اگر شما اینها را آوردید داخل شهر افسردگی میاره. راست میگن، تو فرهنگ اونها این افسردگی است دیگه، توجه به عالم آخرت، توجه به غیب، اون شدت روانی به دنیا، حرص به دنیا، نشاط مادی که اونا میخوان از انسان میگیره، در انسان یک رغبت و نشاط فوق این جهانی ایجاد میکنه. انبیا وقتی میخوان انسان رو ارتقا بدن، انگیزه عملش رو ارتقا میدن، اندیشش رو ارتقا میدن، رفتارش رو به یک افق دیگه میرسونن. غرب با این به شدت مخالفه. عرفی سازی یعنی جایگزین کردن عقلانیت خودبنیاد بشر به جای آموزه های انبیا، به جای اون ایده ها و ارزش ها، اصل شدن دنیا و خواهش های نفسانی انسان. اون چه از او به نام اومانیزم در غرب یاد میشه و انسانگرایی، جوهر و باطنش امینه. هرچه هم میخوان بهش رنگ و لعاب بزنن و مفهوم فلسفی بهش بدن، انتهاش همینه. یعنی آرمانهای انسان به خواست خودش برمیگرده. انسان هر جوری خودش میخواد باید زندگی بکنه. این دقیقا نقطه مقابل اصلی ترین تعلیم انبیا، یعنی لا اله الا الله است. معنی لا اله الا الله اینه که او اله ما عبدیم، او مالک ما مملوکیم، او حی ما میتیم، او قادر ما عاجزیم، ما همه جوره به او محتاجیم و ما همه شؤون حیاتمون باید تبدیل بشه به عبادت و سجده و طاعت و خضوع و رکوع در مقابل او. ایده‌ای که انبیا به ما میدن ایده لا اله الا الله هست. اون الهی که حقیقتاً اله هستی است و حقیقتاً مقام الوهیت داره و قراردادی هم نیست، شما او رو بپرستید، اله عالمه. لا اله الا الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. او رو نپرستید، اله عالمه. بازم دوتا اله پیدا نمی کنه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. و میگن همه لحظات و آنات زندگی شما، روحتون، فکرتون، جسمتون، حیات فردیتون، جمعیتون باید در ارتباط با الوهیت او باشه. شما سجده کنید، عبادت کنید، خضوع کنید، اعلام افتقار کنید، استعانت و اعلام استکانت و بیچارگی در مقابل خدا کنید، همه زندگیتون بشه همین. اینها با این امر مخالفن و لااقل میگن در حوزه زندگی اجتماعی انسان این مطلب بی‌معناست. در حوزه زندگی اجتماعی انسان اون چه خودش میخواد حقه، حق رو بر میگردانند به خود انسان. اومانیزم یعنی پایگاه حقانیت در عرصه حیات اجتماعی خود انسانه. چه نوع زندگی کردنی حق؟ میگه اون زندگی که خودت میخوای، چون تو میخواهی حق است. حق توست که خودت هر جوری میخوای زندگی خودت رو تأمین و تنظیم بکنی. حق حاکمیت به دست خودتوست. بنابراین اون چه تو میخوای حقه. وقتی هم رو به زندگی اجتماعی میارید، جامعه شکل میگیره، با قرارداد اجتماعی بالاخره با هم تفاهم کنید، یه قراردادی بذارید، بر اساس قرارداد اون چه انتخاب میکنید میشه حق. پایگاه حق میشه قرارداد اجتماعی. ریشه اصلیش هم اومانیزم. ما اینو اسلام اینو قبول نداره، ادیان الهیش کدوم اینو قبول نداره. پایگاه حقانیت الوهیت اوست. او حق است، ما بقی هیچن. علی کل شیء ما خلا الله باطل. این شعر رو وقتی در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خونده شد، نقل اینه، حضرت فرمودن اصدق و شعر قالته العرب، یا اصدق و شیئن. اگر یک کلام صادق، یک شعر خوب در بین همه کلمات عرب باشه، اصدق و شیئن، از همه صادقانه تر همین یک کلمه است. الله کل شیئن ما خلا الله باطل. حق محض اوست، ما بقی باطلن. این تفکر از بنیان با این ایده ها مختلفه، اختلاف داره. جوهره فرهنگ غرب، جوهره ارزش های حاکم بر تمدن غرب، اون روح اساسی تمدن غرب، همین زمینی سازی، عرفی سازی، نفی ارزش های ماورایی و معنوی و قدسی از زندگی بشر. انسان مداری در اصل حق و حقیقته. حق چیست؟ اون چه تو میخوای. این نقطه افتراق تمدن غرب از اسلامه، از ادیانه، از انبیاست. وقت بر این فونداسیون، یعنی بر سکولاریزم و عرفی سازی و اصول منشأه از او که میشه اومانیزم، یعنی انسان مداری، انسان مداری که اونا میگن به معنی رعایت حقوق انسانی که خدای متعال قرار داده نیست. لذا حقوق بشری که اونا میگن این حقوق بشر نیست، حقوق بشر دیگه ایست. حالا همینجا بعد عرض میکنم اساس فتنه و شبه همینه، بر یک پایه مبهم و زلال یک مفاهیم رو بنا میگذارن که شبه درست میشه. شبه یعنی همین دیگه، یعنی لباس حق به باطل پوشوندن و باطل رو در لباس حق عرضه کردن که مشتبه بشه با حق، و الا باطل محض از حق محض تشخیصش خیلی مشکل نیست. کار شیطان و فتنه شیطان همینه. متاسفانه فتنه ایم که تو آخر از زمان به پا میکنه فتنه ایست فراگیر. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی هر کجا نگاه میکنی این بیعدالتی، این خروج از مدار حق هست، ولو اینکه این خروج از مدار حق پوشش عدالت هم داشته باشه. میشه جور. جور یعنی همون بیعدالتی پنهان و مخفی، هیچی سر جای خودش نیست. بعد میشه اومانیزم، بعد میشه به قول خودشون لیبرالیزم، آزادی انسان. این آزادی که اینها میگن اون آزادی که ادیان میگن نیست، اون آزادی آزادی از همه تعلقاته. یکیش هم آزادی از بردگی اجتماعیه و اون آزادی جز در سایه عبودیت تأمین نمیشه. این آزادی که میگن آزادی از عبودیته، یعنی آزادی از خداست. آزادی که میگن یعنی آزادی از ارزش‌های قدسی، از تعالیم انبیا، از اون مناسکی که ادیان الهی برای پرستش خدا معین میکنن. مقصودشون از آزادی، جوهره حرفشون اینه، نه اون آزادی که ادیان هم قبول دارن. اینجا همون جاهای مغالطه است دیگه. یک آزادی رو ادیان هم قبول دارن، کرامت انسان رو ادیان هم قبول دارن. اگه مقصود از اومانیسم کرامت انسانه قبول دارن، ولی اینا همون مغالطات ظریفه که گاهی محققین ما هم بهش مبتلا میشه. میاد منشور حقوق بشر رو میگه هم اسلام هم همینو میگه. کجا اسلام همینو میگه؟ این منشور حقوق بشری که اینا میگن یه مفاهیم پایه داره، یه فونداسیونی داره. شما بنار از فونداسیونش تحلیل کنید ببینید اسلام همینو میگه یا نمیگه. اسلام کجا کرامت انسان به معنی اومانیزم رو قبول داره؟ اسلام کجا آزادی انسان به معنی آزادی از عبودیت رو قبول داره؟ از نظر قرآن انسان فارغ از بهشت و جهنم و مشغول به حضرت حق این آزاد است. ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. هر اونیست که تونسته تعلقات خودش رو از بهشت و جهنم هم آزاد کنه، فوق بهشت و جهنم داره حرکت میکنه. فقط از محبت خدا همه رفتارش ناشی میشه. این آزادی و حریت غیر از آزادی است که اونا میگن. آزادی که میگن انسان رو در حد یک توده انبوه ماده پیچیده شده میبینن، یه خورده ارگانیزمش و شرایط روحیش پیچیده تر از حیواناته. اگر بخواید داروینیسم رو هم قبول کنید که یه موجود تکسلولی بوده، کم کم شده حیوانات، کم کم پیچیده تر شده، مستقیم القامه شده، ناخونش هم پهن شده، کرکاش هم ریخته، شده همین دیگه. یه دهن است که منتهی میشه به جهاز هاضمه و بعدم منتهی میشه به روده های انسان، همین چی دیگه ای نیست که. آزادی این انسان غیر از آزادی اون انسانی است که انبیا میگن. انبیا که آدمو یک توده پیچیده ماده و بدون صاحبی سنگ رها شده تو طبیعت نمیدونن که. بنابراین جان و روح این تمدن، اون زیر ساخت این تمدن که همه تمدن رو بنای اوست، رو او بنا شده، عبارت است از این ارزش ها، این ایده ها.
بعدم عقل گرایی، به قول خودشون نه عقل گرایی که اسلام میگه، کدام دینی به اندازه اسلام به تعقل دعوت میکنه، به عقل دعوت میکنه؟ اما کدام عقل؟ العقل معابده به رحمان. این عقلانیتی که اینا میگن، میگن تعقل اجتماعی، اندیشه اجتماعی، عقلانیت جمعی بدون هیچ قید به ارزش‌های الهی، آزاد مطلق. اسمش هم میذارن عقل آزاد. این مغالطه بزرگ. ما اصلا تعقل آزاد نداریم. آدم وقتی میخواد عقل تعقل کنه، اسیر انگیزه هاشه، هرچی هم خودشو تخلیه کنه باز گرفتاره. فقط فرقش اینه. لذا فیلسوف مسلمان مسلمانانه تفلسف میکنه، فیلسوف کافر هم کافرانه تفلسف میکنه. فلسفه او میشه مادی، میشه الهی. آدم که نمیتونه آزاده از انگیزهاش بشه. فقط اونا میگن آزادی یعنی آزادی از تقید به خدا. اندیشه آزاد یعنی اندیشه آزاد از خدا پرستی، اما آزاد از دنیا پرستی که نیست. تفکر میکنه بر حل دنیا. ببینید، پس یک بنایی رو گذاشتن. اون بنا عبارت است از اون ایده های بنیادین، فرهنگ بنیادین، اون لایه عمیق تمدن غرب. اون لایه عمیق تمدن غرب بر ارواح اجتماعی استوار، روح ها رو متحول میکنن، ایده ها و آرمان های ارواح رو تغییر میدن. انبیا هم همین کار میکنن. انبیا میان روح ها رو بزرگ میکنن دیگه، ایده ها رو بزرگ میکنن، چراغ ها رو تو قلب انسان روشن میکنن. اینا هم میان، انبیا هم همینطوره، بشیر و نذیرن دیگه، اونا هم میان قلب ها رو قفل میکنن، محدود میکنن به دنیا. ایده های دنیا پرستانه و انسان گرایانه و نفس پرستانه که حاصلش میشه تفرعون اجتماعی انسان، فرعونیت مدرن، این رو اساس قرار میدن. آدم ها رو به تفرعون میرسانن، به این باور میرسانن که تو خدایی. آدم ها رو به استکبار دعوت میکنن. احساس کمترین مالکیتی استکباره. خدای متعال بعد از اونم که به ما همه چیز میدهد، ما رو زنده میکنه، به ما ملک و ملک میده، به ما علم میده، بازم انتل خالق و انل مخلوق، انتل عالم و انل جاهل. نه اینکه من قبلا اینطوری بودم، الانم که به من علم دادی، علم مال توست، من خودم چه علمی دارم؟ انتل عالم و انل جاهل، انتل حی و انل میت، الانم هم اینجوره. نه اینکه قبل از اینکه به من حیات بدی من میت بودم، الان من برای خودم خانی هستم، تو حی منم حیم. نه خیلی، الانم اینجوریه که انتل حی و انل میت، تو حی من مردم، تو عالمی من جاهلم، تو عظیمی من حقیرم، تو خالقی من مخلوقم، تو مالکی من مملوکم. هرچی هم به من دادی از ملک تو که خارج نشده. من که مالک نشدم، مگه عبدم مالک میشه؟ قرارداد نکردن که ما عبد باشیم، ما حقیقتا مالک هیچی نیستیم، خودمونم مملوکی. ادعای مالکیت و خودیت و اومانیزم یعنی ادعای استکبار علالله. بنیان این تمدن بر این ایده ها و ارزش ها و به قول خودشون فرهنگ بنیادین فاسد و بت پرستان است. این تمدن، تمدن بت پرستی است، تمدن نفس پرستی است، تمدن شیطنته. و این بنیان در ارواح ملت ها، ملت هایی که این تمدن را قبول کردن، رسوخ کرده و این تمدن بر این روح های فاسد استوار شده. پایه تمدن ارواح اجتماعی است. این روح ها فاسد شدن، تفرعون پیدا کردن، در حیات اجتماعیشون بر مدار نفسانیات خودشون میگردن. و بعدم این تمدن برای 70 سال عمر ما برنامه ریخته. از قبل از تولد چکا بکنید، کجا تو بیمارستان چجوری به دنیا بیاد، چجوری بدیدش پرورشگاه، بعد چجوری بدیدش پیش دبستانی و به قول امروزی ها مهد و پیش دبستانی و دبستان یه دوره تربیتی، و بعدم تا 30 سالگی درس بخونه، بعدم چجوری زندگی کنه، بعدم بمیره. برای 70 سال ما هم کاملا نقشه کشیدن، اساس نقشه هم همینجاست. بعد میگه البته دیسکوتو برو، همه کاراتو بکن، 5 روز هفته کار بکن، 2 شغله کار بکن، همش هم بله، حالا یه هفته یه شنبه هم برو کلیسا. بعدم کلیسا رفتن هم میگه برای تخلیه روانی انسانه. وقتی فایده دینو میگه، میگه اعتقاد به غیب یعنی توهم غیب، تخیل غیب آرام بخشه. کنهو یه افیون خوبیه، بدی نیست. دیدید بعضی وقت آدم خیلی که ناراحته، از این داروهای مخدر براش تجویز میکنن دیگه، میگن هم یه مخدر روانیه، یه شنبه ها میری تخلیه میشی، احساس فراغت میشی. این جوهره تمدن غرب. بعد این تمدن آمده عقلانیت پایه خودش رو درست کرده، فلسفه درست کرده، شده فلسفه کانت و دکارت و هگل و همینه که میبینید. بعدم ما اینا رو میخونیم میگیم آقا اینا فیلسوفن. اینا کجاشون فیلسوفن؟ یه مش جاهل، یه مش شرور. دست به تنشون بزنی بعد بری آب بکشی، فکرشون از خودشون نجستره. نجسی این جسم مال روح. اون وقت تو میگی این آدم ملهمه به خیره. خب پیداست این از جنود شیطانه. بنیان تمدن غرب بر دوش فیلسوفانشونه، هم فیلسوفای مدرن. اون فیلسوف بی سوادی که آدم خجالت میکشه اسم اینو میذارن فیلسوف، دهنشون رو پر و خالی میکنن، اسمشو میبرن که میگه من شک میکنم پس هستم. اساس کاخ هستی رو میذاره رو شک خودش. بدبخت، و خودت کی هستی که شکت چی باشه؟ این معرفت ماست. الغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متاغب تحت تا تحتاج الى دلیل یدل علیک. این بیان امام حسین علیه السلام. میفهمد اصلا مگر غیر تو پیدایی دارد که او بخواد تو رو برای ما پیدا کنه؟ همه پیدایی ها از توست، چون تو ظاهری عالم ظاهر است. این نگاه رو شما مقایسه بکنید، تو کی پنهان بوده ای که عالم بخواد پرده از تو بردارد؟ مگر اصلا عالم ظهوری دارد که تو نداری که بخواد تو رو برای ما ظاهر بکنه؟ این نگاه با این نگاه کنید. آقا خیلی هنر کرده، من شک میکنم پس هستم، اونچنان دهرشون رو پرو خالی میکنن اسم اینو میذارن فیلسوف. یه آدم جاهل سفیه میشه فیلسوف، یه پیرمرد سفیه 80 ساله‌ای که آخر عمرش مثل پوپر میگه منو جز شکاکا بدونید نسبت به خدای متعال. 80 سال عمر کرده، آخر شک کرده. اینو بهش میگن فیلسوف. این نجس العین که دست بهش بزنی باید آب بکشی. قدمای ما اینجوری میگفتن، میگفتن الکلب و اخواه، سگ و دوتا برادرش. کافر و خوک برادر سگ بوده. کسی که به خدا نرسیده از سگ نجستره. اسم اینو میذارن فیلسوف و فلسفه و سر و صدا هم میکنن و تبلیغات و هنر و اینا هم در اختیارشونه. ما هم میگیم فیلسوف. هگل برای ما میشه فیلسوف، کانت میشه فیلسوف، دکارت میشه فیلسوف. بعدم جای انبیا رو کم کم میگیرن. تمدن دینی میشه تمدن فیلسوفانه، فلاسفه میشن بنیانگذارهای تمدن مدرن. دنبالش هم اون تحول علمی و صنعتی و دانش مدرن و تکنولوژی مدرن و اخلاق مدرن. بعدم ببینی اون اخلاق بنیادین رو تا آخر کارم میاره، روش نظام حقوقی استوار میکنه. همه آموزه های انبیا مسخره میشه، میشه سنت در مقابل تجدد، میشه فرهنگ و اخلاق و آداب و حقوق و دستوری که دورش گذشته مال دورهای گذشته بوده. دوره دین تمام شد. این میشه تحلیل اونو از کل جریان. بعد میگه آقا این منکره. میگه نه، این چه کجاش منکره؟ شما ذهنت خرابه. شما حق داری بری اونجا تو غرب نهی از منکر کنی. میگن شما مزاحم شدی، میبرن دادگاه محاکمت میکن. یک چنین بنا و تمدنی گذاشتن، یک بت‌پرستی پیچیده مدرن و تو در تو که یه سیستم به هم پیوسته است، به راحتی هم شما نمیتونید تجزیهش کنید. اینجاش خوبه اونجاش بده، یه مجموعه است. نمیخوام بگم اینو نمیشه منحل کنید. گاهی من عرض کردم، گفتم تمدن غرب مثل کود حیوانیه. کود حیوانی هم شما میریزید پای درخت سیب، تجزیه میشه، میشه سیب گوارای معطر، میخوریدش. ولی یه ارگانیزم زنده و هوشیاری مثل این درخت باید باشه تا بتونه اینو تبدیل کنه به یک سیب معطر خوب شیرین خوردنی، و الا با یه اسانس زدن و گذاشتن سر سفره که نمیشه بخورید کود شیمیایی و حیوانیو. که این قصه تمدن غربه، این شبهه پیچیده امروز ماست. این شبهه پیچیده همین دانش مدرن غربی است. این به معنای مخالفت با علم نیست، ما با علم مخالف نیستیم. من معتقدم در فتح غرب ما باید بر قله های همین علم سوار بشیم، ولی بعد این علم رو مصادره کنیم، منحل کنیم. همینطوره که رهبر بزرگوار بعضمون فرمودن بعد اینو بومی سازی کنیم بیاریم تو بوم فرهنگی خودمون. بومی سازی هم نه یعنی بوم جغرافیایی، یعنی بوم فرهنگی بیارید منحل کنید تو پایه‌های فرهنگ خودتون. این علم و تمدنی که شما می‌بینید، این صنعتی که شما می‌بینید، این محصولات صنعتی جز در غرب نمی‌توانست متولد بشود. بی خودی به اسلام نسبت ندیم. اسناد دادن اینا به اسلام خیلی کار مشکلی. من تعجب میکنم بعضیا برای اسناد تمام کردن یه شک سه و چهار، میدونن که فقها چقدر زحمت میکشن که بگن در شک سه و چهار چه کار باید کرد در نماز، برای فروع اذان و اقامه میدونن که چقدر باید بین روایات جمع بشه تا یه فتوا راجع به اذان بدیم، بعد همینطوری میان فتوا میدن. این تمدن غرب همون اسلام، اسلام گفته و خوب، آخه کجا در اومد این فتواها، این اسنادهای به اسلام از کجا در میاد؟ یه روایت میارن اطلب العلم ولو بالسین، بله این که نگفته در چین علم است، فرمود اگه در چینم بود یاد بگیرید. چرا این روایت رو میخونید بقیه روایت رو نمیخونید؟ فرمود هر کجا میخواید برید فلانی و فلانی شرق و غرب عالمو بگردن، علم جز در خونه ما نیست، ما واقعیت جهله. چرا این روایت زمینه بهش نمیکنیم؟ این شبهه مدرن، کل تمدن غرب یک شبهه است. تهدیدهاش، تطمینهاش، رفاهش، تکنولوژیش، پیشرفتش، توسعه است و همین است که خیلی ها رو متحیر کرده از اسلام داره جدا میکنه و با همین ها با اسلام میجنگن. خیال نکنید وقتی با اسلام میجنگن فقط جنگ نظامی میکنن، اون جنگ نرم پیچیده تمام عیارشون خیلی سخت داره. این تمدن یه تمدنیست با این ستا لایه، رفاه و صنعت، عقلانیت سکولار، ارزش‌های مادی، اصول و ایده‌های بنیادین این تمدن به هم کاملاً پیوسته است. به راحتی هم نمیشه این تمدن رو تجزیه کرد و قبول کرد. اون وقت حالا ببینید برای همه چیزم یک عقلانیت پیچیده درست کردن. تا میگی اقتصاد شروع میکنه تحلیل کردن. میگی سیاست شروع میکنه تحلیل کردن. بلافاصله همین که میگی حکومت دینی ها اونجا تقسیماشو درست کرده، شش نوع حکومت بر خودش چیده، میگه این داخل در اون قسم حکومته. بعدم میگه حکومت مال دوره‌های گذشته است، حکومت مدرن هم دموکراسی مدرن لیبرال دموکراسی است. قبلگاهشون لیبرال دموکراسیه که ترکیبی است از آزادی‌های فردی و حق رأی و مشارکت اجتماعی و قرارداد اجتماعی، چیز دیگه نیست. اساسش هم اومانیسمه. بت‌پرستی مدرن تبدیل شده به یه ساختار پیچیده اجتماعی، حاصلش هم برده‌داری مدرن ها متاسفانه. این غرب رو اگه شما آثارش رو ببینید و بتونید یه افشاگری نسبت به غرب بکنید، میبینید که چه برده‌داری پیچیده مدرن و نرم‌افزاری رو بر بشر حاکم کرده که در هیچ دوره این بردگی نبوده. به اسم فمینیسم و دفاع از حقوق زن و مبارزات زنگرایانه ببینید چه بلایی سر زن آورده، که من اینو همیشه عرض کردم در هیچ دوره‌ای به این اندازه در حق بانوان خیانت نشده. زن از یک کالا ارزان‌تره. عاطفه‌اش، جاذبه‌هاش، احساسش خرج توسعه سرمایه‌داری میشه. خب بعد ببینید این تمدن یک اصول فرهنگی هم مطرح میکنه. این اصول فرهنگی خیلی جاذبه دارن، رفاه، کرامت انسان، آزادی انسان، عدالت، حقوق بشر، این حرفای بدی هن. سلامتی انسان، سواد، بهداشت، محیط زیست، اینایی که به عنوان شاخصهای توسعه نام میبرن، اینا چیزای بدی هن، خیلی چیزای خوبی هن. این همون جاییست که به باطل لباس حق میپوشن. اون چیزی رو که او بهش میگه عدالت، عدالت نیست، اون ظلم سرمایه‌داری است. حاکمیت تناسبات توسعه سرمایه بر همه شؤون حیات بشره، حتی بر تحول و تکامل انسان. میگه من آدمی برای تربیت میکنم که مهره توسعه سرمایه‌داری باشه. یعنی چی؟ یعنی مهارت‌هاشو بلد باشه؟ نه، بیشتر از این. نه فقط مهارت‌هایی بلد باشه که بتونه توی کارخونه خوب کار کنه، عقلانیتی هم بهش میدم که بتونه مهره این دستگاه باشه. مهمتر اینه، احساسی درش ایجاد میکنم، اخلاقی درش ایجاد میکنم، عاطفه ای درش ایجاد میکنم که جزء این دستگاه باشه. اگر باید یه آدمی باشه که بی حساب مصرف کنه، من جوری تربیتش میکنم با ابزار مدرن، با هنر، با رسانه، با تبلیغ و امثال و بقیه اموری که در اختیارم هست، که این آدم بی اختیار مصرف بکنه. 25 جفت در سال کفش مصرف کنه خانم انگلیسی بکن. خب 25 جفت نیاز آدمه این تنوع و طلبی؟ این غیر از این که آدم رو تحریک میکنیم برای چرخش سرمایه و سود سرمایه. بعدم نمیدونی چرا. اگر باید بانوان بیان تو جامعه و بعدم نه به صورت محجوب و عفیف و محترمانه، اوریانگرائی و ترویج جاذبه های غلط و فاسد شهوانی و بعدم استفاده از این جاذبه ها برای توسعه مصرف و بقیه امور، نه فقط برای توسعه مصرف، برای تغییر اخلاق اجتماعی. میگه من اصلا عاطفه بانوان رو عوض میکنم، کاری میکنم که اگر بهشون گفتی غیر این بگن این ضد توسعه، از این ضد اخلاق، حیا رو اصلا از بین میبرم، بعد کاری میکنم که بگن اون حیای عاطفه نابالغه. بگه عاطفه بالغ، اخلاق بالغ همین اخلاقه. چه اخلاقی؟ چادر سرت کن رو تو بگین یعنی چی؟ به قول اون شاعر فاسد چی میگه؟ که میگه چادر، میگه کفن سیاهه. از همه امکانات هم استفاده میکنه، یه اخلاقی ایجاد میکنه که اصلا اوریانگرایی میشه امری دیگه. حالا شما در غرب مطالعه دارید بدونید چجوریه این بساط. اصلا کاری هم کردن که اصلا انسان تو غرب احساس نمیکنه این داره خلاف وجدان عمل میکنه، خلاف اخلاق عمل میکنه. به ماها میگن این آدم های نابالغن، یه مش کلاغ سیاه درست میکنن، ما رو مسخره میکنن. به جای اینکه شما اونا رو مسخره کنید، ما رو مسخره میکنن. حجاب رو که پوشش و عفاف و یک ارتباط منطقی و معقول در ارتباط اخشار و مناسبات اخشاره، شروع میکنن به تمسخر گرفتن. یعنی همه مجموعه این بنا رو تغییر میدن. همش چیه؟ دنبال توسعه سرمایه داریه. این شبهه مدرنه. بعدم میبینید، عرض کردم شعارهای خیلی خوب میدن، یک نظم مادی پیچیده هم ایجاد میکنن حیرت انگیز. هر کی میره میگه آقا اینا خیلی منظمن. راستم میگه، واقعا منظمن. اما این نظم ریشش کجاست؟ تو مزبله است. گیاه سبزی است که تو لجن رویده. این گیاهی که تو لجن رویده گیاه مناسبی نیست، نمیشه ازش تغذیه کنی، ولو خیلی ظاهرش هم خوبه، ریشش تو مزبله است. ریشش تو لجنزاره، نمیشه از این گیاه مصرف کرد. ولی خب بسیار ظاهر خوبی هم داره. بعدم میگه آقا علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. آقا نظم که چیز بدی نیست. حضرت فرمودن متقی باشید، نظم داشته باشید. نظمش خوبه. نه همین حدیث هم درست معنا نمی کنه. علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. متقی باشید، تو تقویتون هم منظم باشید. نه دنیا پرست باشید، تو دنیا پرستیتون منظم باشید. نظم در بتکده و میکده که نظم خوبی نیست. میگه نظمش خوبه. کجا نظمش خوبه؟ چرا کلام حضرت رو تحریف میکنید؟ علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. یه کلمش بذاری کنار، میگه نظم؟ بله قبول دارم سر ثانیه متروش توقف بکنه، اما حاصل این نظم چی بوده جز یه دامداری مدرن؟ چی دیگه هم بوده؟ شما برید تو همین ژاپن ببینید، کسی به بیش از دنیا و شکم و دهان و غریزه‌ش هم فکر میکنه؟ و یا اگرم فکر میکنه، بله یه حیات خلوتی هم یه شنبه یه تو ژاپن که اینام نیست، تو کشورهای که مسیحی ها زیادن یه شنبه هم میذارن. کسی به بیش از دنیا فکر میکنه؟ گرایش به بیش از دنیا داره؟ یؤمنون بالغیبه؟ یا اول کاری که کردن بصیرت انسان رو از انسان گرفتند و گفتن آقا رابطه سعادت و سعادت اخروی و معیشت رو قطع کن. سعادت در دنیا چیزی، سعادت در آخرت چیز دیگری. یه حصار دور آدم کشیدن، گفتن او سر جای خودش، تو زندگی که میایید به فکر زندگی باش. بعدم آمدن میگن آموزه های به نام زهد و تقوا و همه اینا ضد توسعه است. خب راست میگن، اگه توسعه یعنی دنیا پرستی، اینا با دنیا پرستی نمیسازه. ولی اگر معنای تمدن الهی متعالی نقی بنیان تمدن الهی بر زهد انسانه. انسان فارغ از دنیا میتونه تمدن متعالی بسازه. ارزش هایی هم که میگن عرض کردن، اصل این ارزش های ارزش های فطریه. خدای متعال اگر ما رو دعوت به عدالت میکنه، یه جاذبه هم در درون ما به عدالت گذاشته، اما اون عدالت تناسبات بندگی است، تناسبات پرستش، تناسبات توحید، تناسبات ولایت نور میشه عدالت. اینا نام تناسبات ولایت جور و ولایت ظلمت و تناسبات نفس پرستی رو میذارن عدالت. یکیش میشه عدالت سوسیالیستی، یکیش میشه عدالت سرمایه‌داری. در هر دو عدالت انسان قربانی میشه، انسان میشه یک حیوان پیچیده تر شده. همه ی آرمانهاش هم میشه خوردن و خوابیدن و خوشگذرانی در دنیا و 70 سال و السلام علیکم. خب چه عدالتی است؟ بدترین ظلم این است که انسان رو شما تنزل بدید، تحقیرش کنید، بیاریدش بکنید ابزار توسعه سرمایه داری، چرخ یک ماشین، الینه سازی کنید، آدم رو تبدیل کنید به یک موجودی که مثل یک عنصر مکانیکی توی دستگاه کار میکنه، راندمانش هم توسعه سرمایه است. اخلاقش، عاطفش، مهارتهاش، دانشش، همش در خدمت شهوترانی است. غیر از اینه در قلب چیز دیگه هم هست. اینایی که مدعیان قلب به آرمانی بیشتر از توسعه دعوت میکند، فراتر از توسعه است. همون دامپروری مدرنه، بت‌پرستی مدرنه. بله البته دامداری منظمه. دیدید دامداری ها بعضیش سنتیه به قوله، بعضی ها مدرنه. قشنگ به وقت غذای گاو رو میدن، قشنگ به وقت او رو میدوشن، بهداشتی میدوشن، پزشک داره، دارو داره، فلان، همه چی، عالم تغذیه داره. خب شما اگه آدمو در حدی دام تنزل دادی، منظمش کردی، البته پیداست دام پیچیده با دام ساده فرق میکنه. بله الگوی دام پروری انسان غیر از الگوی دام پروری گوسفند و گاو و الاغه، ولی دام پروری بازم هیچ چی دیگه نیست. فراتر از دام پروری شما در دستگاه تجدد نمیبینید، از اول تا آخرش، علمش، تکنولوژیش، مهارتهاش، همش قربانی همینه. بعدم این شبهه عظیم، این میخواد بیاد اسلامو تحلیل کنه. عجیبه، این هنر مدرن میاد دینو تحلیل میکنه. شما در فلسفه هنر مدرن ببینید دینو تحلیل میکنه، دین رو مدرنیسم میخواد تحلیل کنه، در جامعه شناسی میاد دینو تحلیل میکنه، تو روان شناسی میاد دینو تحلیل میکنه، در زبان شناسی میاد زبان دینو تحلیل میکنه. خیلی جالب شده، همه چیزو به دنیا برمیگردونن، دینم با ادبیات دنیا تفسیر میکنن. شما شکل روانشناسانش رو دیدید؟ شکل روانشناسانش اینه، میگه دین زایده غرایز سرخورده بشره، دین زایده جهالت بشره. شکل جامعه شناسانش هم اینه، میگه دین تابع مناسبات و روابط تولیدی و اقتصادیه، انعکاس روابط تولیدی در اندیشه و تفکر و روح انسانه. یه جای دیگه میگه آقا دین ترکیبی است از فلسفه و هنر، یعنی انعکاسی که جهان در ذهن شما داره وقتی ضرب در تخیل میشه میشه دین. همین انعکاس ماده در ذهن شما به اضافه ضریب تخیل میشه دین، میشه فلسفه و هنر. اونا دینو دارن تفسیر میکنن مادی، ما به خودمون جرئت نمیدیم بتو بشکنیم تمدن اونا رو تو دستگاه خودمون تحلیل کنیم. همین که شروع میکنی تحلیل کردن، میگن با عدالت مخالفه، با علم مخالفه، با سند مخالفه. کی با علم و سند مخالفه؟ ما با بت پرستی مخالفیم. به تعبیر امام این بت پرستی مدرنه. اونا خجالت نمیکشن بگن ارزش های ما ارزش های جهانی است و فقط ارزش های امریکایی قابلیت جهانی شدن دارند، ارزش های اسلام قابلیت جهانی شدن ندارند، اسلام باید تبدیل بشه به خرده فرهنگ. خجالت نمیکشن. بعدم جنگ جهانی، جنگ نظامی را میدازن، اردو کشی میکنن، میان کشورهای اسلامی رو میگیرن، مثل چند قرن گذشته مثل برده ها بردوار رفتار میکنن. الان 6 ساله اومدن تو عراق، بیش از 1 میلیون آدم کشته شده. همینا که وقتی یه خروس کشته میشه براش اعلامیه میدن، نسل یه ببر کجایی داره برمیفته براش اعلامیه میدن، قوقا میکنن نسل این ببر داره برمیفته. قوقا میکنن برای اینکه ماموتا نسلشون از بین رفته. همین آدم ها 1 میلیون آدم تو عراق کشته میشه اصلا با برنامه ریزی اونا. اسمش هم میذارن عدالت و آزادی و توسعه و آمده آزادی بیاره، آمده عدالت بیاره. اونا ما رو تحلیل میکنن، میگن اینا عقب افتادن، توسعه نیافتادن. چیو میگن؟ نمیگن این آدم ها آدم های توسعه نیافتن، میگن دینشون مانع توسعه است، اسلامشون مانع توسعه است. خجالت هم نمیکشن، میگن این ارزشای خورده، این ارزشا باید تبدیل بشه به ارزشای امریکایی. همین که ما شروع میکنیم ارزشای اونا رو تحلیل کردن، میگیم بت پرستی، دنیا پرستی، گاوداری مدرنه، میگن اهانت نکنید. خب واقعا گاوداری مدرنه. اون چیزی که امریکا وعدش میده، کلبه الکترونیکی تافلر، اون چه بوش میخواد جهانی کنه، اون چه از الان آقای اوباما مدعیش است، واقعا دامداری مدرنه. برفرض که بتوانن، یه گاوداریه. شما گاوم تربیت میکنید، گاوی تربیت میکنن 9 من شیر میده، اینقدر منظمش میکنن، براش موسیقی میزنن، آهنگ مناسب، اینقدر مطالعات علمی میکنن که چجوری آهنگ بزنن سلسله اعصابش تحریک بشه، بهتر هضم کنه، بیشتر شیر بده. مگه برای گاوداری مطالعه نمیکنن؟ با آدم هم اینجوری نگاه میکنن، میگن آدم یه انباره تولید ثروته. چطور به گاو شما به معنی پتروشیمی نگاه میکنید؟ میگه اگه بخوای کارخونه پتروشیمی بزنی شیر تولید کنه، نه به این خوبی میتونه تولید کنه، خیلی هم پرهزینه است. گاو خیلی خوبه، گاو تولید بکن، نسلش هم اصلاح بکن، اصلاح نژاد بکن، بیشتر شیر بده، میشه پتروشیمی. آدم هم اینجوریه، میگه آدم هم انباره انرژی، منبع تولید ثروته. مواد طبیعی بدون سرمایه انسانی ثروت بالفعل نیست، باید این تفکر و احساس انسان ضرب بشه در این مواد تا تبدیل بشه مواد مصرفی. لذا میگه انباره ثروته. خودش فکرش میگه من تولیدش میکنم، آدمی تولید میکنم قشنگ منظم کار بکنه، به وقت علفشو بخوره، به وقت بخوابه، درگیر نباشه، نظم پذیر باشه. اصلاح نژادم تازه حالا میخوان بکنن با ژنتیک و اینا، نژاد سالم سازی نژاد بکنن. بعضیشون گفته بودن، گفتن نژاد سیاهای افریقا رو ببینید، این گفتن و حرفی که زدن، گفتن اینو باید نابود کنید، بعد بهینه اصلاح نژاد بکنید، بعد نژاد افریقایی و کذا نابود بشه، بعدم ببینید بیماری های کذا و کذا اپیدمی میشه، بعدم نمیدونی از کجا آمده. خب پیداست از کجا آمده؟ گفت کسی دزدی میکرد، همیشه هم منکر بود، هر چی هم گم میشد تو خونه این پیدا میشد. غربی ها اینجوری هن. همه اتهام ها انگشت اتهام به طرف اوناست، همیشه هم درست در میاد، همیشه هم انکار میکنن، خودشون مدعی پیشرفت و عدالت و توسعه و ریختن کشورهای اسلامی گرفتن، بدتر از بردهداری دوره قرون وسطا. 1 میلیون آدم تو 6 سال کشته شده، هیچ کی از اینا نمیپرسه آقا چه اتفاقی افتاده. خب ما عرضمون رو جمع کنیم. من عرضم اینه، بصیرت یعنی این، یعنی شما بر اساس پایگاه حق خودتون بتونید کل این تمدن رو تحلیل کنید و نترسید، شجاعانه تحلیل کنید. اونا ما رو تحلیل میکنن، میگن اینا توسعه عقب افتادن، وقت ما خودمون به اونا میگیم کشورهای پیشرفته. خب این زشته که یه مسلمان به اونا بگه اونا کجا پیشرفت کردن، کجا میخواستن برن. ما هم طرفدار تعالی انسانیم، ولی طرفدار توسعه غربی نیستیم، طرفدار این نیستیم که آدم رو در حد میمون دم افتاده و پشم و کرخ ریخته و ناخون پنج شده تعریف کنید، در حد توده انبوه ماده تعریف کنید، بعد دارش برنامه ریزی 70 ساله بکنید. از این در دنیا که میاد تو اون در که ایزوله میشه، بعدم مرگ بگید ایزوله، اتاق مرگ هم بشه اتاق ایزوله شدن، اتاق تجزیه، ترکیب میشه، تجزیه میشه، هیچ خبر دیگه هم نیست. همون حرف او چند هزار سال قبلا، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. بعدم افتخار میکنن، اینو رو دست میگیرن، میگن این علمه، این پیشرفته، این توسعه است، این تمدنه. همه کاخ این تمدن رو این تفکر رو سکولاریسم بنا شده. اگه شما زیربنای سکولاریسم رو بکشید، کل این کاخ فرو میریزه، وقت از نو بعد یه تمدن دیگه بسازید. محال این علم و صنعت در دنیای اسلام به وجود بیاد یا اینجوری رشد کنه، محال بود. اگرم میبینید علم اسلامی رفته تو دنیای غرب، یه گسست اتفاق افتاده که شده علم مدرن. علم مدرن که علم نیست، جهالت و ضلالته. تا تکنولوژی مدرن هم ابزار بت پرستی مدرنه. مگه قدیمی‌ها که چوب و سنگو می‌پرستیدن، هر چوبی رو می‌پرستیدن، هر سنگی رو می‌پرستیدن. می‌گفتن این نماد مثلا کذاست، این اله بارانه، این اله باده، زندگی خودشون رو وابسته به اینا می‌دیدن. حالا هم همینطوره، ما این نرم افزارا و سخت افزارای غرب و نماد سعادت و توسعه می‌بینیم، در مقابلش خضوع می‌کنیم، میگم اینو بت پرستیه. بی تردید بنای تمدن دینی باید بر ویرانه تمدن غرب استوار بشه. ما باید اینو از اساس، این جور دیگه، بعد ما ملعت ظلمن و جوران، میخوری جائران است، میپوشی جائران است، میخوابی جائران است. کاری کردن که همه چیز بشر با ربا، با جنگ با خدا گره خورده، شما نمیتونید اینو ازش جدا کنید. کاری کردن که آدم غذا هم که میخوره با شهوت مادی میخوره. ببینید با هنر مدرن چیکار کردن، تخیل آدمو تحریک میکنن به جای اینکه آدم سر سفره میشینه خودشو مهمان خدا ببینه و ببینید چه بساطی رو انداختن. خدا رحمت کنه استاد ما رو میگفت چرا نمیبرن این یخچال سر قبرستان بذارن تبلیغش کنن، چون کسی نمیخره. میارن یخچال هم که میخوان بفروشن، میوه هم که میخوان بفروشن، نمیدونم خوراک و لباس و لوازم سگ هم که میخوان بفروشن، ضرب میکنن در جاذبه های زنانه. آخه این چه نوع تعریف از انسان و کرامت انسان؟ بعدم میگن کرامت انسان الحمدلله. حالا این انسانی که کریم شد چی میشه؟ همه کرامت شما بهش بده، به کجا میرسونیش کرامتی که تو میگی؟ چیه؟ همون کرامتی است که انبیا میگن. من میگم آقا حقوق بشر درست میگن، کرامت انسان، اون کرامتی که میگن این، نه کرامتی که ما میگیم. عدالتی که میگی یعنی مناسبات سرمایه‌داری، مناسبات کمونیسم، مناسبات ولایت جور، ولایت ظلمت، نه مناسبات ولایت نور. ما به او میگیم عدالت، ما به عبودیت میگیم کرامت، ما به آزادی از همه تعلقات میگیم حریت، او به آزادی از معنویت میگه حریت. بنابراین میبینید این به گمان من پیچیده ترین فتنه و شبهه‌ای که تو دنیا وجود داره و مسلمان ها متعلهین خدا پرستا با او درگیرن، این جریانه. تجزیه او، تحلیل او، فهم لایه های عمیق او، با بصیرت نگاه کردن و پشت این شعارها رو دیدن و اعماق این تمدن رو شناختن و بنیانهاش رو تحلیل کردن، اون چیزیست که ما امروز بهش به شدت نیازمند هستیم. و این چیز با احساسات امام حسینی اتفاق میفته و خواهد افتاد و شدنیست انشالله. این احساس هست که جانمایه تحول ارزش هاست و نمیذاره ارزش های اونا، اون فونداسیون تمدن غرب بیاد اینجا. این که دوره بازسازی میاد، دوره اصلاحات میاد، اول میان رفاه رو میارن، بعد میگن ساختارها رو اصلاح کنید، زیربناها رو دگرگون کنید، بعد نمیتونن دگرگون کنن. یه موج جدید اسلام خواهی بر علیهشون را میفته، این مال امام حسینی، مال عاشوراست. این عاشورا نمیذاره اون فونداسیون ها اینجا ریخته بشه، هرچی هم تلاش کنن. من اینو مکرر عرض کردم، یکی از به اصطلاح نمیگم فیلسوف، یکی از متخصصین علوم اجتماعیشون تا همین دوره اصلاحات گفته بود. گفته بود کدام اصلاحات؟ چند میلیون نفر در سال میرن زیارت امامزاده ها. راست میگه دیگه. بالاتر من میگم کدام اصلاحات؟ همه ی ملت تو عاشورا میدن تو خیابونا، این که اصلاحات نیست. راست میگن واقعا. اگه بخواد اصلاحات اتفاق بیفته، به جای عاشورا ما باید کارناوال های خوشگذرانی داشته باشیم. آل بنی امیه همینجورن دیگه، روز عاشورا جشن میگیرن. تا عاشورا جشن گرفته نشه توسعه اتفاق نمیفته، توسعه ای که غرب میگه، و این نشدنیست. محاله بتونن روز عاشورا کارناوال های شادی را بندازن. بنی امیه میخواستن این کارو بکنن. اینا هم آل بنی امیه دیگه، آل سفیان که آل ابی سفیان که لعنتشون میکنید، همینا. این آل حرب همینا، همینایی که میخوان ریشه اسلامو بکنن، ریشه تشیع بکنن، و قطعا این کارو نمیتونن بکنن. اگر یه روزی تونستن تو جامعه شیعه جوری مردم از امام حسین برگردونن که روز عاشورا کارناوال را بندازن، کارناوال شادی، وقت بدونید که اینا تو ایجاد توسعه به مفهوم غربی موفق شدن. و اگر این کارو نتونستن بکنن، که نمیتوانن بکنن، مطمئن باشید که توسعه‌ای که اونا میگن ان شاءالله اتفاق نخواهد افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
و علی الارواح التی حلت به فنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. مادر نه طفله، تشنه خود را به باب داد. واقعا بیداد کردند از آب هم، مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. واقعا بیداد کردند بین دو نهر آب، صدای العطش بچه های امام حسین بلند بود. شنیدید برخی مقاتل نقل کردند اونقدر کار تشنگی بالا گرفته بود، بچه ها دامن پیروهن رو بالا زدند، رو زمین نمور گذاشتن شاید تشنگیشون کاهش پیدا کنه. کار تشنگی به جایی رسید، اما ترونه کیف یتلذی عطشا. وقتی صدای قربت امام حسین بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله. دیدن این طفل تو گهواره به جنب و جوش آمد، طفل رو دست امام حسین دادن. به حسب ظاهر تشنه است، حضرت میخوان براش آب تحصیل کنن. مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد، مهتاب را فلک به کف آفتاب داد. چون قحط آب قحط وفا قحط رحم دید، هرچه بهشون فرمود اما کرد، اما ترونه کیف یتلذی عطشا. نمی بینید در اثر تشنگی داره جان میده، خودتون بگیرید و سیرابش کنید. کسی به امام حسین جواب نداد، چون قحط آب، قحط وفا، قحط رحم دید. چشمش به لعل خشک وی از عشق آب دار. این شاعر میخواد اینو بگه، میخواد بگه گریه میکرد، عشقاش رو لبهای خشکیده علی میریخت. شاید این لبها مرطوب بشه، تشنگی کاهش پیدا کنه، ولی کسی جواب امام حسینو نداد الا یک تیر سه شعبه. همینطوری که داشت با دشمن صحبت میکرد، دید علی در آغوشش دست و پا میزنه. تیر سه شعبه گوش تا گوش علی رو دریده. از یک طرف خون از گلوی علی فواره میزنه، از یک طرف تیر راه نفس رو بسته و دست و پا میزنه. امام حسین چه کنه، دست زیر خونها میبرد، با آسمان میپاشه، سر و صورت خودش رو خضاب میکنه. دل امام حسین نمیدانم چه شده، طوفانی شده این دل آرام. به خدا عرض می دارد هون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا اون چه مصیبت آسان میکنه اینه که تو میبینی. نمیدونم این تیر سه شعبه با دل امام حسین چه کرد، با دل اولیای خدا چه کرده. مرحوم محقق اصفهانی، این عالم بزرگوار، ابیاتی داره، مضمونش اینه، میگه این تیر رو هر مله به طرف امام حسین رهانه کرده. اون کسانی که زمینه عاشورا را آماده کرده بودن، اونا این تیر رو به طرف امام حسین رها کردن. بعدم با یک بیان لطیف میفرماد این تیر گلوی این طفل رو پاره نکرده، بلکه دل رسول خدا رو، قلب رسول خدا رو دریده. واقعا این تیر قلب امام حسین رو هدف گرفته بود، قوقایی کرده. از همه عجیبتر اون چه دل امام حسین رو طوفانی کرده اینه، یه نگاه کرد دید علی داره به روی امام حسین لبخند میزنه. یا بقیت الله مرو ببخش، بی ادبی نباشه این تعبیر. هیچ کجا صبح تا حالا امام حسین به چه کنم چه کنم مبتلا نشده، ولی دیدن یو قدم و رجلن و یو اخر و اخران. عزیز دلم با مرگ تو من می کشم، ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب.
اینجوری نقل کردن این مادر مؤدب و فهمیده متوجه شد رفت تو خیمه امام حسین این طفلش آورد پشت خیمه ها یا بقیت الله یا و رضیه به دم الورید مخذبون فطلب رضیه یکی بیاد کمک امام حسین کنه تسلیت به امام حسین بده بدنو بگیر دفن کنه دیدن خود امام حسین باش قلاف جمشیر صورت قبری آماده کرد بر این بدن نماز خوام اینجا مادر جامد عرض داج حسین جان همه عالم فدای شما باد مبادا شما غصه بخوری مبادا شما خجالت بکشی علی فدای شما باد ولی آقا جون اجازه میدی یه بار دیگه علی رو ببینم